سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم و میخوام به یکی از پرسش هایی که برام ایمیل شده به صورت فایل صوتی پاسخ بدم. دوست عزیزی سوالی مطرح کردن که از رو میخونم. نوشتن که چندیست تبلیغ بسیار در زمینه روانشناسی امید یا به عبارتی روانشناسی مثبت نگر یا تئوری انتخاب به چشم میخورد. مایل بودم بدانم تا چه حد این نوع روانشناسی علمی و مؤثر به شمار می رود. آیا همان گونه که در مقدمه کتاب تئوری انتخاب ویلیام گلاسر آمده، روان تحلیلگری بر خطا بوده و مسئولیت پذیری یا مسئولیت ناپذیری ریشه بیماری های روانی است؟ آیا بهره گیری از روش های تئوری انتخاب راه به جایی برده و روانی سالم و بشاش برمغان می آورد، یا این روش نیز مانند انبوهی از روش های مشابه صرفاً کسب و کاری جدید است؟ خب این سوال در واقع یک سوال نیست، بلکه تعداد زیادی سوال هست که من سعی می کنم در توضیحی که میدم به طوری به گونه ای به همشون جواب بدم. ببینید، هر کدوم از نظریه پردازهای حوزه روانپزشکی و روانشناسی بر مبنای یک جمعیت آماری که مورد پژوهش قرار دادن نظریه ای رو ارائه کردن. اما مسئله این هست که انسان‌ها بر اثر اینکه از حیث تکامل تدریجی موجودات زنده متکامل‌ترین موجود زنده هستند، به معنی اینکه متأخرترین دستاورد تکامل تدریجی هستند، یکی از ویژگی‌هاشون این هست که واریاسیون یا تنوع توشون بسیار وسیعه. بنابراین همونطور که وقتی که راجع به درخت صحبت می‌کنیم، این درخت می‌تواند انواع و اقسام درخت‌ها رو در بر بگیره، و اگر راجع به مقتضیات سلامت درخت کاج صحبت می‌کنیم، این لزوماً درباره درخت پسته درست نیست. گونه انسانی انقدر تنوع توش زیاد هست که گویا که مثلا ما داریم راجع به درخت صحبت میکنیم وقتی راجع به انسان صحبت میکنیم، چه از لحاظ بیولوژیک و ژنتیک و چه از لحاظ فرهنگی و تربیتی. انقدر تنوع طرز فکر در انسان ها زیاد هست و تنوع احساسات و تنوع توانایی اراده و تصمیم گیری که ما نمیتونیم فکر کنیم که ما درباره انسان به طور عام یک نظریه داریم. ولی خب به هر حال همه داریم تلاش میکنیم، همه محققین و نظریه پردازها، تا بتونیم بر اساس وجه مشترک انسانها نظریه های کلی راجع به انسانها ارائه بدیم. حالا فروید فکر میکرد که عقده اودیپ اون شاه کلید فهم انسان هست، فهم زندگی روانی انسان هاست، ولی خب بعدن معلوم شد که خیلی از انسان ها ویژگی های دیگری یا وقایع دیگری یا مراحل دیگری از زندگیشون تو سرنوشتشون بیش از مرحله اودیپال و ارتباطشون با والد جنس مخالف روشون تأثیر گذاشته. بنابراین عقده اودیپ غلط نیست، اما تعمیم دادن عقده اودیپ غلط هست. همین ماجرا رو هم من راجع به نظریه انتخاب بهش باور دارم. یعنی انسان‌های زیادی هستن که توان تغییر دادن زندگی خودشون رو دارند، اما به دلایل مختلف از این توان استفاده نمی کنند. این دلیل میتونه موانع طرحواره‌ای باشه، مثل اینکه تو حقت بیشتر از این نیست، یا میتونه موانع مرتبط با بازدارنده ها یا اینجانکشن ها در تحلیل رفتار متقابل باشه، مثل نکن تو نمیتونی، تو بیورزه ای، از دست تو بر نمیاد، میزنی میشکنی. در نتیجه این آدم با اینکه توان داره کاراش انجام بده، چون بهش گفته شده که نه تو نمیتونی، تو بیورزه ای، یا اصلا حق تو بیشتر از این نیست، این آدم از توان خودش برای تغییر استفاده نمیکنه. اینجاست که درمانگر در نظریه انتخاب میخواد این آدم رو به توانایی های خودش برای تغییر و موهبت انتخابگری خودش آگاه بکنه. ولی این به این معنی نیست که مثل سخنرانان انگیزشی بریم بالای سن واستیم و بگیم تو میتوانی، بعد همه هم دست بزنم بگم من میتوانم. درسته که تلقین کردن یکی از تکنیک های درمانی هست، اما خیلی وقتها برای اینکه این تو میتوانی رو فرد بفهمه باید بسیاری از جبرهای زندگیش رو بفهمه، مثل جبر طرحواره‌ای، مثل جبر پیشنویس زندگی. بنابراین حتی اگر ما معتقد باشیم که انسان حق انتخاب داره و قدرتی داره بیش از این توی زندگیش رشد کنه یا رفاه داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که ریشه یابی مؤثر نیست یا لازم نیست، ضروری نیست یا مانع. نه، بسیاری از مواقع ما باید به اون صحنه اولیه ها برگردیم و این آدم یادش بیاد که اینکه الان توی دانشگاه عرض کنم که از رقابت کردن برای گرفتن نمره بهتر داره امتناع میکنه، ناشی از اون هست که مثلا رتبه تولدیش در خانه یا دستورات والدین یا نظام والدینی به این آدم تحمیل کرده که تو بیش از این حقت نیست، همین برات بسه و به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر داره. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که کارل مارکس نابغه و فیلسوف و اقتصاددان آلمانی گفته بود، چنین نیست که انسان آزاد باشد، انسان آزاد آفریده شده باشد. انسان مجبور آفریده شده، پر از جبر آفریده شده. هرچه بیشتر رشد میکند میتواند آزادی بیشتری را به دست آورد، یعنی از حیث ریشه‌ای و از حیث پایه‌ای انسان بسیار مجبور هست، بسیار درگیر جبر هست، اما غایت انسان و رشد انسان و انسان امکان این رو میده که هی انتخابگری تو زندگیش و اراده توی زندگیش بیشتر بشه. بنابراین ما باید کمک کنیم به انسان برای انتخابگری، نه اینکه تصور کنیم مثلا یه آدم اسکیزوفرنی رو انتخاب کرده، یه آدم بایپولار مانیا، حمله های مانیا رو انتخاب میکنه، یه آدمی که افسردگی ملانکولیک داره ملانکولی رو انتخاب میکنه. نه، این بخشی از رفتارش انتخاب خودش هست، ولی بخش زیادی از رفتار ما تحت تاثیر ژن هاست که اگر بخشی از رفتارمون تحت تاثیر ژن ها باشه، برای اینکه به انسان موهبت انتخابگری رو بدیم باید بهش دارو بدیم. یعنی شما نمیتوانید به یک انسان که اختلال بایپولار داره و حمله های مانیا یا افسردگی مربوط به بایپولاریتی داره بگید تو انتخاب کن که بیماری نداشته باشی. نه، شما باید بهش لیتیوم بدید، بعد از اینکه لیتیوم خورد، بعد از اینکه نوسانات خلقش کنترل شد، بگید حالا تو میتونی انتخاب بکنی. نمیتوانید به کسی که موتور ماشینش سوخته شما بگید انتخاب کن گاز بدی. شما باید ماشینش تعمیر کنید، بعد بهش بگید حالا انتخاب کن کجا میری یا انتخاب کن با چه سرعتی میری. بنابراین اگر ما باور داشته باشیم که بخش زیادی از رفتارها، احساسات و تفکرات انسان ناشی از ژن هست، که بعید از کسی دانشمند باشه و به این باور نداشته باشه، اگر ما باور داشته باشیم برای اینکه به انسان موهبت انتخابگری بدیم خیلی وقتا باید به یه آدم دارو بدیم. و اگر فکر میکنیم که موانع او، ترمزهای او یا در واقع اینکه از انتخابگریش استفاده نمیکنه ناشی از این هست که در فرایند تعلیم و تربیتش یه سری پیشنویس‌های زندگی، یه سری طرحواره‌ها، یه سری باید و نبایدها، یه سری عینک‌های شناختی، فیلترهای شناختی نمیذاره که اون توانمندی‌های خودش رو ببینه، خب رفع این فیلترها، تغییر دادن این طرحواره‌ها و تغییر دادن پیشنویس زندگی نیاز به تکنیک داره و یه بخش از این تکنیک این هست که ما ریشه ها رو پیدا کنیم. بنابراین این که بگیم که روان تحلیلگری بیهوده هست، خب طبیعتاً حرف شعارگونه ای هست. گذشته از این که اساساً در روان تحلیلگری هم که ما راجع به جبرهای تربیتی صحبت میکنیم، هیچ وقت راجع به این صحبت نمیکنیم که این انسان هیچ حق انتخابی نداره و این زخم‌های رشدی، این تروماها داره کل سرنوشتش رو تعیین میکنه. نه اصلا چنین چیزی نیست. شما در کتاب پیدایش روانکاوی زیگموند فروید که سخنرانی های فروید هست در آمریکا، عرض کنم که در دانشگاه کلارک که فکر میکنم حدود سال 1907 هست، یعنی همون اوایل پیدایش روانکاوی، دهه اول پیدایش روانکاوی، فروید چند تا کیس رو در اولین سخنرانیش مثال میزنه. امیدوارم کتاب پیدایش روانکاوی رو بتونیم پی دی افش رو در کانال بگذاریم، چون حدود 40 ساله که تجدید چاپ نشده. به هر حال در همون سخنرانی اول فروید کیس های زیادی رو مثال میزنه که این کیس ها در روان نژندیشون انتخابگر بودند و جای روان نژندی بروز کرده بود که به نفعشون بود روان نژند باشن، مقرون به صرفه بود روان نژند باشن. در همون اولین سخنرانیش به دوتا کیس پشت سر هم اشاره میکنه. همینطور کارل گوستاو یونگ در کتاب روانشناسی ضمیر ناخودآگاهش که توسط آقای علمی فکر توسط حالا مترجمش یادم نیست ولی انتشارات علمی فرهنگی منتشرش کرده، باز کیس هایی رو ذکر میکنه که در انتخاب خودشون، در روان نژندی خودشون سهم داشتن و انتخابگر بودن. چرا؟ برای اینکه زمانی روان نژندی در اونها بروز کرد که مقرون به صرفه ترین زمان بود، از حیث اینکه در واقع از زیر بار مسئولیت هایی در برند یا منافعی رو به دست بیارن، و روان نژندی براشون منافع داشت. در کتاب مصاحبه درمانی با بیمار مضطرب نوشته تورن بندیکت، ترجمه دکتر فرهاد فدایی، باز پرونده هایی رو شما میبینید که روان نژندی خودش رو داره در سر به زنگاه انتخاب میکنه. اما این به این معنی نیست که همه بیماری های روانی و همه رفتارهای بشری و همه روان نژندی ها انتخاب شده باشه. بنابراین روانکاوان بزرگ، پایه‌گذاران روانکاوی که راجع به جبرهای ناخودآگاه ما صحبت کردن، مثل فروید، مثل آدلر، مثل یونگ، همشون به ماجرای این که در بعضی از انسان‌ها و بعضی از شرایط و بعضی از روان نژندی‌ها نوعی انتخاب و نفع وجود داره اشاره کردن. این حرف جدیدی نیست و این حرف که خیلی از آدم‌ها روان نژندیشون رو انتخاب می‌کنن یا مشکلات زندگیشون رو دارن انتخاب می‌کنن، اصلاً به معنی این نیست که روانکاوی رو باید کنار بذاریم. بنابراین من به نظر میاد که بعضی از نظریه‌ها رو ما وقتی در جای خودشون بگذاریم و در عرض نظریه های دیگه بذاریم بسیار محترمن، بسیار مؤثرن. ولی وقتی اعلام کنیم که من یه شاه کلید دارم، حالا شاه کلید من چه روانشناسی تحلیلی یونگه، چه شاه کلید من تئوری انتخاب ویلیام گلاسره، چه شاه کلید من روانشناسی اگزیستنشیال اروین یالومه، وقتی من میخوام اعلام کنم من یه شاه کلید دارم، اینجاست که مشکل پیش میاد. و اون مشکل این هست که من میخوام یک کلید رو به همه قفل ها بزنم و نمیخوره. و به قول ابراهام مازلو که اگه من تنها ابزاری که دارم یک چکش باشه، تمایل دارم همه چیز رو، همه کس رو به شکل میخ ببینم، اون وقت ما هم با یک نظریه که به خصوص در جامعه ما نظریه ها مودی هست، یعنی گاهی لکانی بودن مود میشه، گاهی یونگی بودن مود میشه، گاهی ترور درمانی مود میشه، گاهی اکت مود میشه، هر کیو میبینی یالومی میشه. وقتی یک نظریه مود میشه، اون وقت از این شعارها که بخشش ناشی از نفع بیزینسی است، بخشش ناشی از جو زدگی است، بخشش ناشی از سطحی نگری و کمبود اطلاعات، از این شعارها زیاد میشه که من یه شاه کلید دارم، من یونگی ام و میخوام پرابلم های بشری رو، چه پرابلم های اجتماعی، چه پرابلم های اقتصادی، چه مسائلی که ریشه های تاریخی دارن، چه مسائلی که ریشه های اجتماعی سیاسی دارن، همشون رو من میخوام با همین شاه کلید خودم حلشون بکنم. اگر کسی چنین چیزی رو گفت، خب طبیعتاً یا اطلاعاتش کم هست یا به تعبیری داره بازاریابی میکنه، ولی اصلاً من مطمئن هستم که نه شخص اروین یالوم، نه شخص ویلیام گلاسر، نه شخص مارتین سلیگمن، هیچ کدامشان نیستند که بگن روی بقیه نظریه ها و بقیه دیدگاه ها خط بطلان بکشی، دیدگاه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی، تحلیل های داروینی، تحلیل های مارکسیستی رو همه رو بذارید کنار، ژن رو هم هیچ تأثیری روش مثلا قائل نشید، انسان یک انتخابگر مسئول هست. نه، من بعید میدونم و خودم هیچ جا ندیدم در کتاب هاشون که نظریه پرداز های این رشته چنین حرف هایی بزنن. معمولا دانش آموختگانی که تازه از یک کارگاهی اومدن بیرون و احساس این رو میکنن که به قول ارشمیدس اورکا یافتم، همین شاه کلید رو پیدا کردم، معمولا این حرف ها رو از اونها میشنوید که اونو که دیگه بذار کنار، من اینو پیدا کردم، از همه موثر دارم. ممنونم که گوش دادید و امیدوارم که جواب سوالتون رو داده باشم و خستتون هم نکرده باشم. خدا نگهدارتون.